امروز سه‌شنبه 4 خرداد 1395
اگر زن و مردی جهلن به حکم الموضوع در عده ازدواج کردن و جماع هم رخ داد و زن هم حامله شد و بالاخره بچه ای هم به وجود اومد، اینجا چند تا مسئله هست که باید تکلیف روشن بشه. اولا تکلیف خود این زن و مرد چیه؟ تکلیف اون بچه چیه؟ تکلیف مهریه و یا مهر المسمای یا مثل این زن چیه؟ تکلیف عده‌ای که در عده این عقد واقع شده و بالاخره عده مال اون شوهر قبلی بوده و بعدم حالا یه شوهر دوم کرده، تکلیف این عده چیه؟ یک عده کافیه، دو عده میخواد یا نه؟ این 5-6 تا مسئله در این یک بحث مطرح هست که یک یک باید بهش توجه کرد و نظر هم آقایون رو دید و هم دونیم چه باید گفت. اما تکلیف زن و مردیم که بعد ما تبینه که در عده بوده، یو فرق بینه ما حتما باید از هم جدا بشن و به هیچ وجه نمیتونن دیگه با هم باشن، ولو جهلن به اصطلاح این عقد واقع شده. حالا مبنای صاحب جواهر رحمت الله علیه فساد اصل عقد و مبنای دیگران اینه که فساد عقد نیست، صحت عقد منتهاش چون جاهل بودن یک نوع وطی به شبه هست. خب به هر حال چون دخول محقق شده، همونطور که قبلا در مسئله قبلی گفتیم، به صرف تحقق دخول حرمت ابدی محقق میشه و این زن بر این مرد حرامه، بر پدرش و بر بچهش هم حرامه. اما تکلیف بچه چیه؟ این بچه کی به دنیا اومده؟
از اون مسئله اتفاقی، ظاهرن اتفاقی نیست، حرام محقق بودن.
دخول که محقق شد حرمت محبده،
یعنی اتفاقیه؟
بله این اتفاقیه. نه قبلا تو مسئله قبلی گفتیم که هم بحث حمل و ولد نبود، گفتن حتی لدخول دخلون فی تحقق الحرمه، نفس دخول ملاک حرمته. اما راجع به این بچه بحث اینه که کی به دنیا میاد. اگر از فاصله وطی قبل شوهر قبلیش با زمان وضع حمل به اندازه 6 ماه یا بیشتر تا اقصای مدت حمل، که حالا فرض کنید مدت حمل اقل 6 ماهه و اکثرش مثلا 9 یا 10 ماهه اقصا مدت حمل، حالا اقل مدت هم قطعیه که از دوتا آیه شریفه استفاده می شود، ولی اکثر مدت هم می تونه 9 ماه باشه، می تونه 10 ماه باشه، بیشتر خیلی بعید هست. اگر زمانی که این بچه وضع شد و به دنیا اومد از زمان وطی شوهر قبلیش که در عدهش این ازدواج دومی واقع شده 6 ماه یا بیشتر تا اقصای مدت حمل باشه، این مال شوهر اول حساب میشه. و اگر از وطی ازدواج دومی تا وضع حمل 6 ماه یا کمتر از اقصای مدت حمل باشه، این بچه مال شوهر دومیست. و اگر در زمان مشترک باشه اختلاف هست که بالاخره بچه رو به کدام یک از این دوتا مرد که قبلا این خانم زن اون آقا بوده و بعد طلاقش داده در حال عده رفته شوهر کرده و یا فوت شده و در حال عده وفات رفته شوهر کرده، فرق نمی کنه. به هر حال وطی شوهر اولی میتونه ملاک این بچه باشه، وطی شوهر دومی هم میتونه ملاک شوهر این بچه باشه. زمان وضع حمل این زن مقیاس شده برای تعیین تکلیف این بچه. اولا قدر مسلم چون با این دخول حمل محقق شده، ولد منتسب به یکی از این دوتا شوهر هست، یا شوهر قبلیش و یا شوهری که حرام بوده براشون نمیباید شوهر میکرده و شوهر کرده، یکی از این دو تاست. یعنی نسب به خاطر جهل میشه وطی به شبهه، و در وطی به شبهه نسب نسب پاکه، یعنی ملحق به عقد صحیحه. موتوعه به شبهه مثل موتوعه به عقد صحیح میمونه و بچه رو نمیشه که بلد زنا نعوذ بالله هست، نه چون نمیدونستن که عقدشون صحیح نیست، نمیدونستن که حرامه، نمیدونستن که در عده است، مثلا موضوع رو نمیدونستن، حکم نمیدونستن، یا هر دو رو نمیدونستن. حالا قدر متیقن این بحث اونجاییست که هر دوشون، هم زن و هم مرد، هر دو نمیدونستن. زمان مشترک معناش این است که در یه زمانی که هم میتونه به وطی اول حساب بشه، یعنی از وطی شوهر اولش تا زمان وضع حمل اقصای مدت حمل نگذشته، مثلا از وطی شوهر اولش شده 9 ماه، شده 10 ماه، ممکنه مال شوهر اولی باشه. از وطی شوهر دوم هم از 6 ماه بیشتر شده، میتونه مال شوهر دوم باشه. اینجا گفتن که ملحق به شوهر دومه. آیا میشه علل اطلاق گفت ملحق به شوهر دومه یا نه؟ خب حالا روایتی در باب هست که روایت رو متنشو میخونیم که فرمودن در اینجا ملحق به شوهر دومی میشه و در حقیقت امکان لحوق به دومی اگر هست، این تأخیر هم رو مثلا استحساب میکنن یا اصل عدم تحقق میدونن تا برسه به زمان حمل از شوهر دومی که حرامن عقد کردن ولی نمیدونستن که در چه شبه حساب میشه. در این زمان مشترک یه صورتش هم صورتیست که صاحب جواهر اضافه کردن که قطع به عدم هر دوی این هاست. مثلا از وطی اول و دوم 12 ماه، 13 ماه، 14 ماه گذشته و بچه به دنیا اومده، یعنی هم اقصای مدت حمل اولی خیلی اقصا شده، هم اقصای مدت حمل دومی خیلی اقصا شده، چون به شکل متعارف بچه در رحم مادر بین 6 ماه تا 9 ماه تا 10 ماه میتونه باشه، ولی بیشتر از 10-11 ماه این باید رفت مبدأ تحققش را و مبدأ انعقاد نطفه را پیدا کرد. خب آقایون در گذشته و روایات بیشتر از این مقیاسی ندارن و نداریم که زمان وضع حمل. بعد در اینجا که در زمان مشترک در زائد بر اقصای از هر دوی وقتها هست، مرحوم صاحب جواهر تعبیرشون اینه که قطع به عدم کونهی من هما، یعنی نه از این شوهر اولیست نه از این شوهر دومیست. پس چیه؟ نعوذ بالله زنا کرده، جذب الماء بوده، یا به هر حال وقتی نمیشه که یک بچه 12 ماه در رحم باشه و این بچه قاعدتاً از وطی دوم هم یه مقداری باید عقبتر بیاییم تا امکان داشته باشه که مثلا 8-9 ماه به دست دوم بخوره، از اونم زیادتر شده. اینجا بعضی گفتن که علال اطلاق گفتن باید به ملحق کرد به شوهر دوم، بعضی گفتن باید با قرعه تعیین تکلیف کرد و القرعه طول کل امر مشکل. اینجا بود که ما دیروز اشاره کردیم که خیلی بحث مشکلیه، نمیشه بچه رو به راحتی ملحق کرد به دومی، حالا از اولی هم که خیلی بعیده که این زن موقعی که شوهرش فوت شده یا موقعی که طلاق گرفته و در عده بوده و شوهر کرده، از زمان مباشرت با شوهر اولیش تا زمان وضع حملش مثلا 15 ماه گذشته، حالا وضع حمل کرده، حالا این بچه قطعا مال اولی نیست، چون نمیشه یه بچه 15 ماه در رحم مادر باشه. از دومی هم نمیتونه باشه چون بازم اقصای مدت هم 9 ماهه، این در عده ازدواج کرده بعد از شوهر دومی مباشرت کرده، حالا یا اول همون ازدواجشون یا حالا زمانی، از زمان وطیش تا وضع حمل بیش از اقصای مدت حمل گذشته است. در این حال گفتن که ملحق به دومی هست و این الحاق به دومی خب یک امر مشکلی هست و برخی تردید کردن. صاحب جواهر که میگن قطع به اینه که عدم انتصاب به هر دوی اینها و باید با مثلا قرعه تعیین تکلیف کرد و روایتی که علل اطلاق فرموده است که ملحق به دومی است شامل این جور جاها نمیشه. خب حالا یک روایتی هم داریم که فرموده است که اگر زنی در عده شوهر کرد جهلن و دخول محقق شد و حمل محقق شد و وضع حمل شد، بچه مال دومیست علل اطلاق. دیگه نگفتن که فاصله زمانیش چقدره، و اینکه نگفتن فاصله زمانی چقدره، از اطلاق این روایت استفاده کنیم و بگیم که بچه مال دومیست. در باب 17 از ابواب همین حرمت به وسیله مصاحره روایات زیادی بود که دو ستاش مال بحث اولی بود که حرمت ابدی رو میگفت. این روایت مال مرسله جمیل هست. عبارت اینه که
از آقا تشخیص ابن روس چی میشه؟
حالا من همینو میخواستم دیروز عرض کردم، حالا ببینیم چی میگه. عرض میکنم مرسله جمیل میگوید که بعض اصحاب این عهد ما علیه السلام فل مرعه تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و یعتد و تعتد و عدتن واحده منهما جمیعا، که حالا اینو بعد بحث میکنیم. و این جاعت به ولدن لستت اشهر او اکثر فخول الاخیر، و این جاعت به ولدن لعقل من ستت اشهر فخول الاول. این جمله اولیش که این جاعت به ولدن لستت اشهر او اکثر، گفتن این او اکثر شامل اقصای مدت حمل و گذشتن من مدت اقصای مدت حمل هم میشه. بنابراین به اطلاق این روایت تمثل کردن که به شوهر دومی مثلا مرتبط بشه. اگر یادتون باشه ما دیروز گفتیم که علم امروز میگوید که اولا حتی از همون شوهر در مرحله اول وقتی یک مباشرت بین زن و مرد انجام میگیره، عرض کنم که امکان ترکیب هسته اولیه یک انسان یک امکان بیشتر نیست، و وقتی اسپل و اوول با هم ترکیب شدن رحم بسته میشه و به اجازه ورود نمیده. حد اکثر 2-3، گاهی فوق العاده هم بوده است که 3 قلو یا 4 قلو هم بوده، ولی بیشتر دیگه امکان پذیر نیست. چون به طور طبیعی رحم وقتی میپذیره اون اسپرم رو و در اوول جا بش میده و در حقیقت اونجا محل رشدش محقق میشه و استقرار پیدا میکنه، که از اون لحظه در حقیقت اعتبار و ارزش پیدا میکنه و احکام متعددی هم داره، این بیشتر از 1-2 نمیشه.
6 قلو هم بوده ما.
حالا امکان داره، حالا نادره در زمان امکان داره، حالا احیانا بله توی تاریخ 6 قلو را پیدا بشه، اونم در پای کرمان در چند سال پیش. بله من یه 4 قلو یادم در اصفهان در چند
وقت،
ولی به هر حال غیر به اصطلاح عادیه، عادی یکی بیشتر نیست الا 2 که حد اکثر تا 2 به طور طبیعی هست. و مقصودم این مسئله منع رحم هست از ورود بعدی. خب حالا ما با یک چنین شرایطی روبرو هستیم که
چند تا از یکی هست، نه از 2 یک مرحله همه قلوها
تو یک طبعا بله، یعنی در مباشرت اول
اتفاق
میفته که یک اسپرم یا 2 یا 3 وارد میشن بسته میشه. وقتی بسته شد دیگه شوهر بکنه یا همون شوهر قبلش مجددا مباشرت بکنه تزیع ماه. حالا تزیع هم اسمش دیگه نمیشه گذاشت وقتی حامله شد، ولی تزیع ماه، چنانچه در خود همون مباشرت اولی بقیه امکانات تحقق انسان عرض کنم که اینجاست که اون آیه شریف آدم نمیتونه ازش بگذره، یا آیه الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. آدمی زاد چته که مغرور شده ای و توجه نمی کنی آیه شریفه قرآن است، ما قرره که دارم بکر کریم الذی خلقه کرد پیدا کنید خودتون تو قرآن از سوره قصار آخر قرآنه. تو نماز سعی کنیم سوره قصار را هم بخونیم که اینقدر سوره یادمون باشه و این آیات آموزنده مهم تو ذهنمون بمونه. دو سه جا هست که به انسان خطاب میشه که متوجه باش که کجا بودی، کجا هستی، کجا داری میری. اینا ما قراره که برای بکل کریم مقصودم الذی خلقه که بله فی ای صورت ما شاء رکبک، که اونجا گفتن ترکیب در هر صورتی که خداوند بخواهد تو را مرکب میکند، که در حقیقت شکل انسان و رنگ انسان، شکل انسان، همه چیز یک انسان بستگی داره به این دوتا هسته اولیهی که از اسپرم و اوول ترکیب پیدا میشه. فی از ای صورت ماشا عرکبک، که من گاهی اینجور تعبیر کردم که پدر مادر سرگرم خوشگذرانی خودشون هستن، ولی خداوند با نظام آفرینشش سرگرم ایجاد من و شما هست. و من و شما بعد رنگ، حالا امروز ثابت شده دیگه، رنگ چشم، رنگ پوست، رنگ ناخن، که اینا شد که بعد میگن به ژن‌هایی که در، یعنی خود اون اسپرم مرکبه، خود اون اوول مرکبه، دارای ژن‌های مختلفی هستن که هر یک از این ژن‌ها نقش خاصی دارن در حقیقت شکل گرفتن انسان. این ولذا میبینید شما دو تا انسان رو نمیتونید 100% مثل هم پیدا بکنید. خلیلا ما تشابه زیادی ممکنه پیدا بشه. منشأش هم همین مسئله است که فی ای صورت ما شاء رکبک، یا ایها الانسان ما قرره ربک کریم الذی خلقک فسواک فعدلک. بعضی اینجا عدلک خوندن، بعضی عدلک خوندن. سیاهی قرآن عدلکه، یعنی اون چی که مال خط طه عثمانه و معروفه عدلک هست، ولی بعضی ها عدلک خوندن، یعنی خداوند تو رو تعدیل کرده، عادلانه ساختته. قدت به اندازه است، چشم و گوشت به اندازه است، سر و مغزت به اندازه است، نمیدونم همه هیکلت به اندازه است، به اندازه ساخته هر کسی رو. هیچ وقت این اندازه ها تناسبش که تناسب مهمیه، و اگر یک آسیبی پیدا بشه در همون دوران بارداری، گاهی این تناسب به هم میخوره و میبینید وضعیت دوام میشه. حالا به هر حال به قول شما در زمان فعلی و در شرایط فعلی این مقیاس وضع حمل و زمان کافیه، یا ما میتونیم واقعا از وسائل و ابزارهای امروزی هم استفاده بکنیم؟ آقا این فقها قبول ندارن. آقا این فقها معمولا میگن که اقل مدت حمل 6 ماهه، اکثر مدت حمل هم 9 الی 10 ماهه، بنابراین باید بین زمان وقت و مباشرت را با زمان وضع حمل مقایسه کرد و به هر کدام که میخوره به همون قرار داد. و اما این که در اینجا اگر وضعیتی پیش آمد که به هر دو ممکنه بخوره، مثل همین که حالا سر 9 ماهه به دنیا آمده، خب از 6 ماه بیشتر میتونه باشه، شوهر وقتی شوهر قبلیش اگر باشه 9 ماه مثلا گذشته باشه میتونه به شوهر اولی باشه، ولی روایت گفته مال شوهر دومیه علل اطلاق، چون عبارت اینه که و انجاعت به ولدن لستت اشهر او اکثر، این او اکثر رو گفتن اکثر، ولو از اقل از اقصای مدت حمل هم بگذره به اصطلاح باد مال شوهر دومه، در حالی که حتی همین مقیاس خود شعر هم نمیتونه آدم رو قانع بکنه که مال شوهر دوم باشه، حالا تا چه رسد به مقیاس های امروزی دومی. ولی به هر حال این مشکله.
حضرت ما این قضیه اگر به ما حاکم چشمیده شد، حاکم یقین پیدا شد از علم روز،
اون یه بحث دیگه است. اگر به محکمه مراجعه شد، زن ادعایی کرد، شوهر ادعایی کرد که بالاخره مرده، ببینید بعد که عقد فاسد شد یا بطلانش واضح شد، یا فرق بین اونها، این زن و شوهر دیگه زن و شوهر نیستن، اون یه تکلیفه. بعد تکلیف بچه مورد بحثه که این بچه مال کیه. روایت میگه بچه مال دومیه. دومی اگه ادعا کرد که نه مال من نیست، مال شوهر اولیته و فاصله یه مثلا موقعی که از شوهر اولی جدا شدی با موقعی که با من ازدواج کردی مثلا یه هفته بیشتر نبوده یا پنج روز بیشتر نبوده، چون در عده طلاق یا در عده وفات ازدواج انجام گرفته. فرض ما اینه، صورت مسئله اینه و امکان داره که مال به اصطلاح دومی باشه، در این حال دومی ادعا کنه که نه مال اولی باشه. روایت میگه به اصطلاح ملحق به دومی باید باشه و آقایون هم عمل بهش کردن. اینجا صاحب جواهر هست که اضافه کردن که در مورد شک درسته که روایت با این مقیاس این مطلب رو فرموده است و از خواب هم خیلی ها عمل کردن، اما اگر نتونستیم واقعا مشخص بکنیم با قرعه میشه حل کرد. ولی من به نظر خودم چون در قرعه مکرر اینجا گفتم که روایات قرعه رو که ما نگاه میکنیم اصلا به این مسائل پیچیده مشکل نمیخوره و روایات قرعه مال جاهاییست که یک بنبستی وجود داره که به هیچ وجه نمیشه حل کرد به اصطلاح بنبست رو و ناچار هستم هم یه تصمیم بگیریم با قرعه حل میکنیم. اما حالا با قرعه این بچه رو بگیم مال این آقاست و باید خرجشو بدی و بچه تو هم هست و به اصطلاح نسب رو نسب قطعی بدونیم و هیچ تردیدی هم نکنیم، خیلی مشکله. اگر راهی هست که مثلا از راه های مثل وسائل علم امروزی زمان رو مشخص میکنن، یعنی امروز اصلا بعد از اینکه طرف اصلا باردار شده یا نشده رو مشخص میکنن با عکس برداری هایی که الان امکان پذیر هست، ولو ضرر هم داره، این عکس برداری ها خیلی ضرر داره برای هم نطفه و هم جنین و هم وقتی روح درش نمیده شد. و متاسفانه خانمان اونقدر کم حوصله و لوس و در حقیقت واقعا لوس شدن که حتما باید زود بفهمه که پسره یا دختره، باید زود بفهمه که سالمه یا غیر سالمه و هزار جور از این بهانه‌گیری ها و هر چند روز یه دفعه میرن عکس برداری میکنن و این اشعه ایکس همون علمی که این اشعه رو به اصطلاح ازش استفاده میکنه همون علم میگه برای نطفه و برای صاحب نطفه هم ضرر داره، ولی در این حال میرن این کار رو بالاخره میکنن. من از نظر خودم تصور میکنم که این که ایشون میفرمایند اگر واقعا به بنبست رسیدیم با قرعه هم میشود حل کرد خیلی مشکله و اطلاق روایت رو رد میکنن، یا اطلاق روایت رو اصلا قبول نکنیم، بگیم این او اکثر از اقصای مدت حمله، نه او اکثره که حتی از مدت حمل هم بگذره، یعنی 6 ماه تا 9 ماه، 7 ماه شده، 8 ماه شده، 8 ماه شده به هر کدوم میخوره، اگر در بین این 8 ماه هم ممکنه به هر دو بخوره. یعنی چه به هر دو بخوره؟ یعنی این زن از شوهر با شوهر قبلیش مباشرت داشته، بعدم دعواشون شده، همون شب طلاقش داده، اینم فرداش رفته و به استار رغمن لنف شوهره توجه هم نداشته، رفته یه شوهر دیگه کرده جهلن، با شوهر دوم مباشرت کردن، با هر دوی مباشرت با فاصله زمان کمی، میتونه مال این باشه میتونه مال اون باشه، ولو فاصله هم وقت و فاصله این دو وقتی با فاصله تولد حد اکثر شده 7 ماه 8 ماه 9 ماه، تا 9 ماهش هم کشش داره که به هر کدوم از این دوتا بخوره. در این جوجه ها چه کار میخواد بکنیم؟ در این جوجه ها میخواد بگید با قرعه حل بکنیم. ولی روایت گفته است که یل حق به ثانی با استصحاب عدم تحقق اولی.
در این صورت در قراش اولیه دیگه، بچه مال اولیه، اگر به هر دوتاش بخوره قاعده میگه که مال اولیه.
چرا؟
چرا؟
بس عدم تحقق بد نطفه است در رحم تا وقتی که مباشرت دومی هست، اگر با اصول و با همین مقیاس های طلبگی بحث میکنیم. بله وقت بوده، مگه در هر وقتی حمل محقق میشه؟
نه، تلاش کیه؟ این زن
نمیدونم، بالاخره این زن شوهر داشته طلاق کرده گرفته یا شوهرش فوت شده با شوهرش مباشرت داشته، الان بعد از گذشته 8 ماه بچه به دنیا اومده، میتونه مال اولی باشه، میتونه مال دومی باشه. خب اگر با همین بحث طلبگی حلش بکنیم، عنایت فرمایید، عنایت فرمایید، اگر با بحث طلبگی میخوایم حلش بکنیم، میگیم اصل عدم تحقق تشکل نطفه در رحم یا استقرار نطفه در رحم هست تا وقتی که طلاق محقق شده. استصحاب عدم تحقق، استصحاب عدم به اصطلاح انعقاد نطفه، استصحاب نمیدونم هفتش تو استصحاب عدم وجود اون رتبه تا وقتی که امکان تحقق هست، امکان عدم تحققش هم هست، در موقع شکم هست عدمه، اگر با آخوندی بخوایم بحث بکنیم. اما فرض اینه که اگر امروز علم میتونه واقعا دقیق معین کنه که چه زمانی این اسپرم و اوول با هم شکل گرفتن، حدودا چه زمانی میتونه معین بکنه و تا حدودی تکلیف مشخص بکنه، نوبت به قرعه قطعا نمیرسه، نوبت به اطلاق روایت هم قطعا نمیرسه، ولی معمولا فقها قبول ندارن. خیلی خوب، این هم وضع تکلیف بچه. اما در هر صورت بچه حلال زاده است، منتاش بچه به شبه هست و نسب را نمیشود نسب را از بین برد. حالا یا ملحق به اول بکنیم یا ملحق به دوم بکنیم، اگر با مقیاس های تولد و زمان بسنجیم و کاری به اطلاق این روایت نداشته باشیم، خب میتونیم به اولی بگیم، به قول شما به اولی بگیم. اگر یک کسی بگد از عدم تحققه، واقعا چی کارش میکنید؟ از عدم تحققه، من خودم تو ذهنم میاد از عدم تحققه. بسیاری زن و شوهرها با هم مباشرت میکنن ولی حامله نمیشه، با اینکه هر دو هم سالمن، ولی پس از یه مدتی اتفاقا هم محقق میشه. در زن شوهر جوان، زن شوهر جوان سالم مکرر شده است که برای در اوائل زندگیشون مدت ها، نه اینکه خودداری کرده باشن، نمیدونم عزل کرده باشن یا موانع ایجاد کرده باشن، نه خودداری و عزل و موانع هم نبوده، ولی در این حال هم محقق نشده، تا پس از یه مدتی هم محقق شده. و حالا این طبیعت زنها و مردها با هم تفاوت میکنه و اون چه که خداوند میخواد همون هست.
یا خاطر این نیه یا مرحوم تاکی نجات داره همه را دارد.
حالا به هر حال
چی میکنه دیگه؟ مریضی ناراحت.
به هر حال این که ایشون میفرماین در صاحب جواهر میفرماین در یه صورتی قطع به اینه که مال هیچ کدوم نیست در زمان مشترک. این عبارت ببینید، من اشکال دیروزم و دنبال بحث‌های علمی امروز رفتم به خاطر این عبارت بود. این عبارت من صاحب جواهره، لطف کنید. ان جاء فیل ستت اشهر فصاعدن الى اقصى مدت الحمل منذ دخل بها والاقصى مدت الى يا و الى يا اقصى مدت الحمل من وقت الاول او هو من وقت شبهه الملحق به صحیح به نسبت الازالک نستن و فتحن. اما ادا جاعت بهی لدون ستت اشهر من وقتهی فسائدن من وقت الاول کانل الاول قطعن کل اینم کل قطع به خروجهی انهما لو جاعت لعقصا مدت الحمله هما، که من مثال دادم به این که از مباشرت اولی و مباشرت دومی مثلا 15 ماه گذشته و بچه به دنیا اومده، خب این معلومه که نمال اولی نمال دومیه، مطابق این قواعد نمال اولی و نمال دومیه. مال کجاست؟ ممکنه به قول قدیمی ها جذب الماء باشه. جذب الماء میدونید خب بالاخره در مخصوصا در قدیم که حمام های به اصطلاح زن و مرد مشترک بوده و وسایل امروزی نبوده و اینا، و معمول هم بوده که به دلیل همین مسئله جذب الماء تو مسائل علمی ما و کتب علمی ما و روای ما زیاد اومده این مسئله رو، و معمول بود در قدیم که زنها وقتی حمام عمومی میرفتن رو زمین حمام نباید بشینن، یعنی کف حمام نباید بشینن به خاطر همین مشکل، و همیشه یک وسیله حالا فلزی یا چیلی ببردن و همراهشون بردن که روی اون وسیله مثلا سیلی تشتکی چیزی رو می نشستن. حالا اعیان ها که خیلی تشریفات داشتن ولی حتی افراد عادی رعایت می کنن. حالا امروز که کمتر این مشکل اصلا وجود داره به خاطر اینکه غالبا خانه ها حمام داره، ولی در این حال در حمام های مشترک هم در خیلی شهرهای کوچک یا روستاها یا جاها ممکنه باشه به این مسئله پ پیش بیاد و به راحتی هم نمیشه حکم کرد به زنا یا حکم کرد به چیزهای دیگری. و با قرعه هم بلدایشون میگن که قطع به خروجهی انهما لو جاعت بهی لعقصا مدت الحمله هما، یعنی بچه رو که آورده است نه به اولی با 6 ماه 7 ماه 8 ماه میخوره، نه به دومی با این 7 8 ماه میخوره، بلکه اقصا مدت حمله هر دوست از بطی اول و بطی دوم. اینجا رفتن سراغ این که با قرعه میشه حل کرد، مثلا چاره نیست و البرات لکل امر مشکل در تعبیر ایشون این هست، میگن که عبارتش هم بخونم ابنا داره، لو جاعت فی المدت المشترکه ففیه البخص و سابق من الحج به این لیل اول اول ثانی اول قرعه، که بگیم مال اولیه، بگیم مال دومیه، بگیم قرعه است، بالاخره تکلیف این بچه سرگردان باید مشخص بشه که چه کار باید بکنیم. من میگم امروز اگر این امکان وجود داره که از وسائل علمی استفاده بکنیم، از وسائل علمی میشه استفاده کرد، البته فقهای ازام معمولا وسائل علمی رو قبول ندارد. و حالا اگر بخوایم از فقها تبعیت بکنیم، به هر حال یا باید بگیم لیل اول اگر امکان داره لیل اول، یا باید بگیم و در حقیقت اصل عدم تحقق دوم رو بگیم، چون ممکنه همینجوری که من عرض کردم اصل عدم تحقق اولی هست، خب اصل عدم تحقق دومی هم هست، اگر کسی بخواد فقط با اصل عدم بحث بکنه، دو تا وقت محقق شده با فاصله مثلا یک ماه، با فاصله 20 روز، با فاصله یکی دو ماه، و وضع حمل با این دوتا مباشرت به هر دو میخوره، هم میتونه به اولی بخوره هم به دومی. حالا ما با اصول بخوایم بگیم که دومی اولی از عدم تحقق است الا ان تحقق مباشرت دومی، خب کسی هم بگه در مباشرت دومی هم از عدم تحقق، نه تحقق بعد، از عدم تحقق شکل گرفتن نطفه، و همینطور که اون عقل عدم داره، خب اینم عقل عدم داره، و بنابراین تعارض و تساقط ها، بنابراین با این وسائل متعارف طلبگی نمیشه مسئله رو درست حل کرد. یا آخرین چیزیست که از خب ایشون میگن با قرعه باید حل بکنیم،
روایت صراحت داره که مال دوم شوهر دومیه و جایی برای قرعه نمیشه،
روایت میگه علل اطلاق مال دومیه.
خب
ما بگیم مال دومیه با اینکه احتمالا میدیم مال اولیه، با اینکه میتونیم بریم عکس بگیریم، عکس هم بلا فاصله میگرد این معلومه که مال فران زمانه، از این زمانی که محقق شده تا الان این قدره و این به اولی بیشتر میخوره، میتونیم بریم عکس بگیریم و الان مشخص بکنیم، دکتر میتونه مشخص بکنه، واقعا ما میتونیم بگیم این اعتبار نداره و یا با قرعه اصلا درست بکنیم. حالا بالاخره ایشون این عبارت من صاحب جمالی لو جا عقبی فی المدت المشترکه ففیه البحث و سابق میان هون بهی لیل اول اول ثانی اول قرعه، ولیکن اطلق هنا و فی القواعد که انه اول ثانی متمسکن به همین روایتی که خوندم، که روایت میگه ما مرسله جمیل هست و گفته که فهوال الاخیر و فهوال الاخیر یعنی مال شوهر دومی هست، اینجا عقبه لسته اخشار او اکثر، این او اکثر رو گفتن تا هر زمانی که ولو به هر کدام مثلا میخوره، ولو هست در زمان مشترکم باشه. خیلی این دوتا مسئله
قرعه در زمان مرحوم صاحب جواهر معقول بوده به این صورت عمل بشه،
بله دیگه، حالا
دیگه این جلوشو گرفته،
بله درسته، درسته، اون مواقع این وسائل امروزی نبوده، مثلا الان تعیین مثلا مقدار سفر یا تعیین مقدار نمیدونم خیلی تعیین مقدارهای اینا وسائل علمی دقیق‌تر امروزی وجود داره، ولی خب بالاخره آقایون فقها
دلیل علمی میتونه جلو اصل بگیره یا میتونه جلو دلیل هم بگیره،
بله
اگر دلیل علمی قطع آور باشه، چون از سه طریق میشه آزمایش کرد، یکی عکس برداری، یکی گروه خون، یکی ژنتیک.
خیلی خوب، اگر از این طرق تو نستیم که فقه ها به نعمت، اگر نتونستیم چی؟
اگر این ادله قطع آور باشه،
آقایون فقه ها میگن اصلا سراغ این وسائل نباید رفت،
این آقایون فکر کرده،
آقایون فقه ها میگن از این رادیو نمیتونه اطمینان آور برای دخول وقت باشه، الان رادیو معارف از اون میگه، من بلافاصله نماز میخونم، ولی اکثر فقه ها میگن به از اون رادیو نمیشه اعتماد کرد. میگم آقا والله بالله این از این رادیو دقیق تره، این از این رادیو با حساب کتابی است که از او تقویم داره، تقویمش از روی جداول خاص اهل فن چطور فهم همجوری بگیم که نمیشه، میگن از اون رادیو اعتبار نداره. اما از اون مشتی حسنی که توی کوچه یا سر مسجدشون از اون میگه اون اعتبار داره، چرا؟ برای اینکه اون یه مسلمونه و تا یقین پیدا نکنه از اون نمیگه. اما رادیو و یه ابزاره، ابزارا رو اعتبار چیزی نداره. خب حالا به هر حال البته من اینو نسبت به همه فقها هم ندم، واقعا برخی از فقهای معاصر ما بله به قول خود ما خیلی چیزهای امروزی رو قبول دارن و در مسائل جدید وارد شدن و اعتبار برای خیلی از این ابزارها و وسایل قائل شدن، ولذا توی مسائل باروری و ناباروری و اینا خب دخالت کردن، فروعات زیادی در این مسئله هست که جایی گفتن
بچه ها فقه ها خصوصا قدما فکر کردن که این دلیل پزشکی زن آوره، در صورت که الان دلیل پزشکی اینقدر دقیق هست قطع آوره. خب وقتی که قطع آور در مقابل دلیل فقهی که
زنیه ژنتیک و دی ان ان و اکس و اینا درسته، اینا همش مسائل علمی امروزیه به قول شما قطع آوره، ولی فقها ها میگن برای اون کسی که قطع میاره قطعش مفیده، ولی برای من قطع آور نیست. من عدلی که دستمه همین روایات و از این روایات بیشتر چیزی نمیتونم بفهمم، چیکار میتونیم بکنیم؟
دستور وارد
خیلی خوب بذارید که این بحثو تموم کنیم، چون امروز یکی دو دقیقه من میخوام وقتتون رو بگیرم، 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. پس تکلیف زن و شوهر یفرق بینمون، تکلیف بچه بالاخره از این مقیاس استفاده کنیم یا از مقیاس علمی استفاده بکنیم یا حد اکثر یه با قرعه تعیین تکلیف بکنیم، ولی بچه پاکزاد است، یعنی وقتی به شبهه است و بچه حلالزاد است. تکلیف عده این زن چیه؟ اینجا بعضی گفتن که تعتد و عدتن واحد الله ما، بعضی گفتن که تعتد دوله اولی تتمه عده رو بعد از اینکه فهمید نبا شوهر میکرد و باید عده میگرفت بقیه زمان عده رو بگیره و برای از شوهر دومی هم دوباره عده بگیره. من به روایت مستند کردن، بعضی روایات گفته یک عده کافیه، بعضی روایات گفته نه تعتد دو تا عده و احتیاط میکنن برای دو تا عده. اینم تکلیف عده. اما تکلیف مهریه و مهر المسما رو مبنای صاحب جواهر رحمت الله علیه که عقد فاسده، این به اصطلاح مهر المثل را باید بهش بدن، از شوهر اولی مهر اولیه رو محق، از شوهر دومی هم به اصطلاح مثل رو محق، نه مسما را. چرا؟ به خاطر اینکه عقد اصلا صحیح نبوده. عرض کنم که روایتی ما خوندیم در هفته گذشته، یه جمله من اضافه میکنم در این روایت که در ظرف این دو سه دقیقه یک حدیثی هم خونده باشیم. میگن در روایات ما داره که بهترین مجلس شما مجلسی است که در آن روایاتی از روایات ما مطرح شود. این جمله مولا امیرالمومنین سلام الله علیه هست، از قرارالحکم گرفته شده، من از یک روی نوشته ای گرفتم. حب العلم و حسن الحلم و لزوم الثواب من فضائل اولی النهی و الالباب. البته این از نظر ادبی خب عبارت خیلی عالی است، دوست داشتن علم و زیبایی حلم و ملازم بودن با ثواب، اینا از فضائلی است که آدمای عاقل بهش توجه میکنن، دنباله اون چیزی که قبلا اون روایت گفت که فقیه اون کسیه که مردم رو مایوس نکنه، از رحمت خدا مردم رو امیدوار هم نکنه، به رحمت خدا حالت اعتدال رو به مردم بده که بین خوف و رجا باشه، نه اونقدر به رحمت خدا امیدوار باشه که گناه در نظرش ثبوت بشه، نه اونقدر در حقیقت مایوس باشه که باز گناه در نظرش ثبوت باشه، هم امیدوار باشه و هم در حقیقت احتمال این که معذب هم باشه هست. من نمیدونم، از ائمه هم نقل میکنن که امام معصوم فرموده است اگر خدا بخواد من عذاب بکنه چه کسی میتونه جلوی او رو بگیره. یعنی در مقام وسعت قدرت این تعبیر رو فرمودن. حالا این حدیث هم که مال حضرت امیر هست، میگه آدم های عاقل هم علم رو دوست دارن، علم بی علم هم فایده نداره. خیلی ملا هست ولی زود عصبانی میشه، همش دعواش میاد و مردم. حالا چه خبره، خیلی ملا هم هست، خیلی خوب ملا قبولت داریم، همه چی بلدی، اما چرا زود عصبانی میشی، چرا ناراحت میشی؟ کمی ظرفیت، کمی تحمل، کمی بردباری و حلم داشته باش. حلم زینت علمه و زینت هر انسانیه، ولی برای عالم زینت برتر هست. که یعنی ولذات گفتن حلم دنبال علم باید باشه و حسن الحلم. حلم همون تحمل و بردباری و در حقیقت ظرفیته. یک مطلبی رو من باز از رادیو معارف نقل میکنم که همین جملهش رو بگم چون وقت نیست، نمیخوام وقتت نمیگیرم. گفت اگر ما این اصل رو بپذیریم، در ضمن یک داستان خیلی جالبی، این اصل رو بپذیریم که خداوند اشخاص مختلف رو مختلف آفریده است و برای هر کسی هم یه ظرفیت خاصی قرار داده است در خلقتش، و نمیشود انسان توقع داشته باشد که مثل خودش فکر کنن و مثل خودش مثلا همون ظرفیت رو داشته باشن. اگر این اصل رو بپذیره با همه میتونه راحت زندگی کنه، هم با اونایی که کم ظرفن، هم با اونایی که پر ظرفن، هم با اونایی که زود عصبانی میشن، هم با اونایی که خیلی حلیمن، هم اونایی که بی تفاوتن، هم اونایی که... البته این معناش نیست که انسان در برابر احکام الهی بی تفاوت باشه یا در برابر مقدسات بی تفاوت باشه. حلم یعنی بردباری و تحمل در چارچوبه مقررات شرعی. بلا آدم مثلا یک انحراف رو ببینه که حالا مسئله بعدی ما هست که زن خودش رفته زنا کرده، که مسئله بعدی ماست که انشالله در جلسه آینده باید بخونیم، که بعد میگه آیا حرمت میاره یا حرمت نمیاره. این آدم اینقدر بی غیرت باشه که مثلا زنش هم بره زنا بکنه خیلی چیزیش نگیره. و بعضی متاسفانه دیگه حالا فضای ما و شرایط زندگی اجتماعی ما یه جوری شده که من زن و شوهره میشناسم که متاسفانه آخرش هم به جدایی منتهی شد، که پول در اختیار زنش میگذاشت، زنش هم میرفت دنبال گردش و با این و با اون و ماشین زیر پاش و پول هم در اختیارش، و هیچ وقت هم نمیپرسید کجا میری کجا میایی. یه کسی برای من نقل کرد، من براش پیغام دادم که این روش خطرناکه، یا بیغیرتی، نمیگم بیغیرتی ولی بالاخره این روش خطرناکه. پول در اختیارش میذاری، ماشین هم زیر دست زیر پاش هست، هر جا میخواد بره، شرایط جامعه هم همینطور، جوانم هست، تو هم میگی من کار دارم زندگی دارم، حیف این پولی که تو پیدا میکنی و واقعا لعن بر این پولی که به این زنت میدی و اجازه میدی که زنت با ماشین خودش، حالا یه ماشین هم براش خریدی و میگی که مثلا رضا آزاد باشه به کارش برسه. اعتماد به زن باید کرد، ولی نه این اندازه. درمان ها مراقبت از زن هم حتما باید داشت. در هر حال حب العلم و حسن الحلم و لزوم و ثواب، یعنی در این حال انسان مراقبت داشته باشد از کارهای صحیح و از کارهای باطل، این فاصله بگیره. من فضائل النها و الالباب، یعنی صاحبان عقل این مسائل رو برای خودشون فراهم میکنن. صلی الله علی محمد.
اگر آیا احمدی نژاد نامزد بشه شورای نگهبان